ارتش ترکیه حملات هوایی و زمینی را به شمال سوریه آغاز کرد.
آقای اردوغان ده ماه آینده هم قرار است با آقای ترامپ دیدار بکنه و در اونجا بایستی که یه عرصه ای رو اراده بکنه از جنگ، چندان آقای ترامپ تحت فشار قرار نگیره، مثلا جنگ اونقدر بزرگ نباشه که میلیون ها آواره ایجاد کرده باشه. بنابراین من فکر میکنم جنگ محدوده کوتاهی داشته باشه.
نماینده رئیس قوه قضاییه میگوید هیئت منصفه مطبوعات از این پس به جرائم سیاسی نیز رسیدگی خواهد کرد.
حالا معلوم نیست برای چیزی که تعریفش مشخص نیست چگونه میشه یه هیئت تقلبی رو، یه هیئت جایگزین رو، یه هیئت منصفه ای که برای مطبوعات تعریف شده رو برای جرائم سیاسی هم همونها رو گذاشت.
ایران از نظر رقابت پذیری با 10 پله سقوط در رتبه 99 قرار گرفته است.
در زمینه نهادها، در زمینه داده‌های مربوط به اقتصاد کلان، در زمینه بازار کار، در زمینه اندازه بازار، اینها همه سقوط کردند.
همینها و هم البته آخرین خبرها در مورد بازی ایران و کامبوج، همه در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دو روز پس از اعلام عقب نشینی نیروهای نظامی آمریکا از شمال شرقی سوریه، ارتش ترکیه عملیات هوایی و زمینی گسترده‌ای را در این منطقه کردنشین آغاز کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که هواپیماهای نظامی و توپخانه ارتش ترکیه عصر چهارشنبه مواضع شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق را در شهر مرزی رأس العین گلوله باران کردند. خبر آغاز این عملیات را رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در صفحه توییتریش منتشر کرد و نوشت که نام این عملیات چشمه صلح است. رئیس جمهوری ترکیه گفت که هدف از این عملیات مبارزه با تروریسم و ایجاد یک منطقه امن است. ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان در این باره و به ویژه درباره ابعاد این عملیات گفتگو کردم.
ظاهرا در روی زمین، یعنی اونجایی که نیروهای تانک و نیروهای زمینی ترکیه حرکت میکنن، در حقیقت عرض 40 کیلومتر داره و هواپیماها گویا تا 130 کیلومتری هم بمباران کردن عرض این حمله. قصد هم 3 شهر مهم هست در وهله اول، شهر رأس العین، عین عیسی و تل ابیض. اینا شهرهایی هستند که اکثریت جمعیتش عرب نشینه و کردها در اینجا در اقلیت هستند و ترکیه فکر میکنه که با اون نیروهایی که باقی مونده از ارتش آزاد سوریه که در به عنوان مهاجر و یا پناهنده در ترکیه بودن، اینها رو داره با اتوبوس برمیگردونه به این شهرها و اونها رو میخواد در این شهرها مستقر کنه که اینا حفاظت شهرها رو حفظ بکنن و فکر میکنه که اکثریت اعراب با رفتن کردها چندان مخالفتی نخواهند داشت، با اینکه شهر تل ابیض و خیلی از ساکنونها به خبر گزاری ها در گذشته گذاشته بودند که ما از زندگی در سایه حکومت کردها چندان ناراحت نیستیم.
آقای سعدزاده، آیا احتمال داره که حزب کارگران کردستان PKK که متحد یگانهای مدافع خلق است از قندیل در خاک عراق به ترکیه حمله کنه یا جنگ رو به درون خاک ترکیه بکشونه؟
بعید نیست، ولی یک مشکلی دارد. مثلا YPG 1 سال قبل خودش رو از PKK جدا کرده بود، بنابراین مشکل هست که YPG به هر حال PKK رو مأمور بکنه که دست به چنین کاری بزنه. ولی YPG یک وظیفه بسیار بسیار بزرگتری داره و باید فکر اون باشه و اینکه جلوی پیشروی ارتش ترکیه رو بگیره. و من فکر می‌کنم با این نیروی نظامی که در اختیار داره، بعضی‌ها حد می‌زنن که YPG 10,000 به اصطلاح نیروی مسلح داره، بخش از سلاح‌هاش هم آمریکایی‌ها بهشون داده بودن. اینها می‌توانن مقاومت‌های در برابر ارتش ترکیه بکنن. خود ترکیه هم من فکر می‌کنم که قصد نداره به اون برنامه‌ای رو که قبلاً اعلام کرده، یعنی در یک عرصه‌ای به ارتفاع 480 کیلومتر و عرض 30 کیلومتر این ارتفاعی مثلا این حائله بسیار بزرگ رو بخواد ارتش وارد بشه، چون امکان حتی از نظر نظامی دفاع از این حائل نداره. ولی فعلا همونطور که گفتم در عرض 40 کیلومتری رفته وارد شده و به سر شهر عرب نشین داره نزدیک میشه.
حالا چه اهرام فشاری این نیروهای دموکراتیک سوریه در دست دارن تا ترکیه رو تا حدی حداقل مهار کنند.
اونها به علاوه بر اون 10,000 نیروی مسلحی که شمردم و پشتیبانی بخشی از مردمی که واقعا راضی هستن از نحوه زندگی در تحت این شهرها و آبادیهایی که دست کردها هست، اون واقعا بهتر از جاهایی است که نیروهای اسلامگرا یا حتی نیروهای اسد هستن. علاوه بر این اسلحه و اسلحه همون 10,000 تایی که گفتم، یعنی پشتیبانی مردم و 10,000 مسلحی که دارن، یک اسلحه هم دستشون هست در حقیقت. اسلحه که نه، یه واقعیتی هست که هم به اروپا هم به آمریکا هم به آقای ترامپ میتونن با اون به اصطلاح به عنوان سرمایه بهش رجوع کنن، و اون وجود 10,000 مرد داعشی زندانی هست که اینها تونستن در زندانهای خودشون نگه دارن و میگن اگر کسی از ما دفاع نکنه که ما جلو ترکیه رها کنیم و ما مجبور بشیم همه نیروهامون رو برای دفاع از ترکیه ببریم، ما در این زندانها رو باز میکنیم و خود دانید و این تروریستهایی که در سطح جهان پخش میشن. ممکن است که به خاطر این کار هم دامنه عمل ترکیه رشد نکنه، به خصوص اینکه آقای اردوان ده ماه نوامبر 13 ماه آینده هم قرار است در واشنگتن با آقای ترامپ دیدار بکنه و در اونجا بایستی که یه عرصه‌ای رو اداره بکنه از جنگ، چندان آقای ترامپ تحت فشار قرار نگیره، مثلا جنگ اونقدر بزرگ نباشه که میلیون‌ها آواره ایجاد کرده باشه. بنابراین من فکر می‌کنم جنگ محدوده کوتاهی داشته باشه از نظر لااقل زمینی.
آخرین خبر این که رسانه‌های ترکیه میگویند نیروهای ویژه به همراه واحدهای زرهی از چند نقطه مرزی عبور کرده و وارد خاک سوریه شدند. با دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می‌شدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب ما. بشنوید که 3 سال پس از ابلاغ قانون جرایم سیاسی و در حالی که برخی مقام‌های قضایی بارها اعلام کردند که در ایران جرم سیاسی وجود ندارد، حال ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی در هیئت منصفه مطبوعات خبر داده که از این پس به جرایم سیاسی نیز هیئت منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد کرد. از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه بشنویم در این باره.
اصل 168 قانون اساسی تصریح میکنه که جرائم سیاسی و مطبوعاتی با در حضور هیئت منصفه برگزار بشه، اما در جمهوری اسلامی تا کنون هیچ تعریفی از جرم سیاسی نشده و به طریق اولا خوب هیئت منصفه جرائم سیاسی هم تشکیل نشده، فقط هیئت منصفه مطبوعات تشکیل شده. حالا معلوم نیست برای چیزی که تعریفش مشخص نیست چگونه میشه یه هیئت تقلبی رو، یه هیئت جایگزین رو، یه هیئت منصفه ای که برای مطبوعات تعریف شده رو برای جرایم سیاسی هم همونها رو گذاشت. هرچند به لحاظ شکلی شاید این قدم به مثبتی باشه که یک متهم سیاسی که میشینه توی اتاق دربسته با قاضی و دادستان و احیانا وکیل مدافع حالا تسخیری یا واقعی یه جماعت دیگری هم نشسته باشن، اما این در محتوا تغییر ایجاد نمیکنه و بیشتر شبیه کلا شرعی میمونه برای توجیه کردن و عبور کردن از این اصل صریح قانون اساسی.
آقای علی جانی، ناصر سراج در نشست سالانه هیئت منصفه مطبوعات گفته که 80 رسانه در سال گذشته محکومیت گرفتند. از دیدگاه شما این تعداد گزافی نیست؟
بله، دادگاه‌های سیاسی، امنیتی، مطبوعاتی در ایران دست قوه قضایی عملا نیست، دست نیروهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه. افراد، خبرنگارها، اهالی رسانه معمولا در دوران بازجویی، حتی بازجوها میزان حکمشون رو بهشون میگن. هیئت منصفه هم بیشتر حالت نمایشی داره، به ندرت پیش میاد که هیئت منصفه تبرئه بکنه فرد رو، و ترکیب هیئت منصفه هم در بهترین حالت، یعنی در موقعی که مثلا دولت و شورای شهر دست اصلاح طلب باشه، 3-2 به نفع جریان ولاییه، چون که 5 نفر هستن که اینها در تهران یا مراکز استانها هیئت منصفه رو انتخاب میکنن، رئیس قوه قضاییه یا نمایندش، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاست گذاری همه جمعی. این سه نفر که معمولا در جناح ولایی هستن، وزیر ارشاد و رئیس شورای شهر، این دو نفر اگر فرضاً وزیر ارشاد اصلاح طلب باشه، شورای شهر اصلاح طلب باشه، اون نمایندهی که انتخاب میکنه اصلاح طلب باشه، 3-2 به نفع جریان تندروتر هست. این همین در شهرستان هم هست. حالا افرادی هم که انتخاب میکنن از مشاغل و صنوف مختلف، از خودمون مشاغل نمیگن که نماینده بفرستین، اینها خودشون افرادی رو درون اونها انتخاب میکنن. در خیلی از کشورها حتی با قرعه کشی انتخاب میشن که اتفاقی باشه، تصادفی باشه. بنابراین هیئت منصفه یه چیز کاملا مدیریت شده و هدایت شده است که بتونه سیاستهای جریان ولایی رو پیش ببره و تعداد زیادی که مطبوعات بسته میشن، رسانه ها تنبیه میشن، خبرنگارها عموما هم به دادگاه مطبوعات ارسال نمیشن، اکثر خبرنگارها در دادگاه انقلاب محاکم میشن. بنابراین اینها همش یک سری تشریفات ظاهری است که خیلی هم موثر نیست در عمل.
آقای علیجانی، الان بیش از 3 ساله که قانون جرائم سیاسی به تصویب مجلس رسیده، اما از اون سال تا کنون هیچگاه متهمی به جرم سیاسی محاکمه نشده. نفر اول پرونده عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بود که در نهایت جرم سیاسی محسوب نشد و اصولا مقامات ایران به طور مداوم در سطوح مختلف میگن که جرم سیاسی وجود نداره و اون رو تغییر میدن به جرم امنیتی. چرا؟
این یک مبنای فقاهتی داره. در فقه که پشتوانه قانونگذاری در جمهوری اسلامی هست، ایستادن در برابر حکومت حق نه تنها باید با تخفیف مجازات مواجه نشه که بایستی با تشدید مجازات مواجه بشه، در حالی که در قوانینی که در سراسر جهان در رابطه با جرائم سیاسی هست، جرم جدیدی به عنوان جرم سیاسی تعریف نمیشه. همون جرائمی که در قوانین به عنوان جرم تلقی شدن، اگر به انگیزه های غیر شخصی و انگیزه های خیر عمومی اتفاق افتاده باشه، اونها جرم سیاسی تلقی میشه که عموما در مقابل قدرت هست، قدرت مستقر. ولی در اندیشه فقهی اینها قدرت یک مشروعیت الهی داره و هر کس در مقابل این قدرت بیسته، محارب و باغی و یاغی و اینها تلقی میشه. بنابراین یک نوع تعارض ذاتی داره با تفکر اینها. به علاوه دین امنیتی که در گفتار رهبر جمهوری اسلامی هست، اکثر مخالفان رو جاسوس و نفوذی و شبیخون فرهنگی اینها میدونه. بنابراین اساسا در قوه قضاییه پذیرفته نیست که کسی در مقابل حق و رهبری و اینها ایستاده باشه. بدیم روی این اساس است که هیچگاه جرم سیاسی در جمهوری اسلامی تعریف نشده و یه موقع هم رو کاغذ یه چیزی تصویب شده به مرحله اجرا نرسیده. من هیچگاه بیاد ندارم از ابتدای انقلاب تا حالا هیئت منصفه ای برای جرائم سیاسی تشکیل شده باشه. حتی اهالی رسانه هم رو به دادگاه های مطبوعات نمیفرستن، عمدتا در دادگاه انقلاب و پشت درهای بسته محکوم میشن.
هیئت منصفه مطبوعات از این پس به جرائم سیاسی نیز رسیدگی خواهد کرد. با دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، آشنا می شدیم. عزیزان، دیدگاه شما در مورد مسائل مختلف روز چیست؟
یه مسئله ایرانیه که میگه توبه گرگ مرگه. دنیا باید بدونه این مسئله در مورد جمهوری اسلامی کاملا صدق میکنه. اون موقع است که دنیا میدونه چجوری با این جمهوری اسلامی مقابله کنه.
من به عنوان یک ایرانی میخواستم از طریق رادیو فردا به حسن روحانی بگم که دوباره گفته که اقتصاد رو پیشرفت و رشد کرده و مردم هم حالشون خوبه. اولا که تو این 40 سال رویهی برای مردم نمونده، یعنی 40 سال مردم خلاف میل باطنشون رفتار بکنن، نتونن به موسیقی گوش بدن، خود به خود مریض میشن. من یکی به عنوان ایرانی هیچ وقت به هیچ عنوان حرف شما رو قبول ندارم. تنها کسایی که میتونن حرف شما رو باور کنن، فکر کنم بچه های 6 ساله ای هست که مدرسه نمیرن، در خونه هستن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
ای بسا که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. و ما شاخص رقابت پذیری جهانی گزارشی است که مجمع جهانی اقتصاد هر سال تهیه و منتشر میکنه و ارزیابی سالانه ای از محرک های بهره وری و رشد اقتصادی بلند مدت به دست میدهد. در گزارش امسال سنگاپور از ایالات متحده پیش افتاده و عنوان رقابتی ترین اقتصاد جهان در سال 2019 رو به خود اختصاص داده. هنگ کنگ در رده سوم و هلند و سوئیس به ترتیب در رده های 4 و 5 جای گرفتن. و اما این گزارش وضعیت ایران از نظر رقابت پذیری را با 10 پله سقوط در رتبه 99 محاسبه کرده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد در بیش از 600 صفحه وضعیت رقابت پذیری 141 اقتصاد را از طریق 103 شاخص در قالب 12 عرصه ترسیم می نماید. هر شاخص با بکارگیری معیاری از 0 تا 100 نشان می دهد که یک اقتصاد چقدر به وضعیت ایدئال یا به اصطلاح سرحد رقابت پذیری نزدیک است. ارکان بررسی که عناصر اجتماعی اقتصادی وسیع را در بر می‌گیرند عبارتند از مؤسسات، زیرساخت‌ها، پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات، ثبات اقتصاد کلان، سلامت، مهارت، بازار کالا، بازار کار، نظام مالی، اندازه بازار، پویایی بازرگانی و توانایی نوآوری. در گزارش امسال وضعیت رقابت پذیری در مورد ایران با 10 رتبه سقوط از 89 در سال قبل به رتبه 99 در سال جاری تنزل یافته است. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه، به رادیو فردا می گوید
بین این 12 ستون فقط و فقط 4 ستونش بهبود پیدا کرده و 8 ستون دیگر در حال سقوط بودند. در زمینه نهادها، در زمینه داده های مربوط به اقتصاد کلان، در زمینه بازار کار، در زمینه اندازه بازار، اینها همه سقوط کردند و در نتیجه مجموعه اینها باعث شده که درجه رقابت پذیری در ایران بین کشورهای جهان از رتبه 89 در سال 2018 سقوط بکنه به رتبه 99 در سال 2019.
در گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد نمرات محاسبه شده در مورد ایران از 0 تا 100 نمره کلی یا معدل 53 را حاصل کرده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد، در گفتگو با رادیو فردا نتایج مربوط به ایران در گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد را چنین تحلیل می‌کند:
اگر زمان طولانی تری رو در نظر بگیریم، میبینیم که ایران در فاصله سالهای 2012 تا 2019 از لحاظ رقابت پذیری از رتبه 62 سقوط کرده به رتبه 99. یعنی از نظر رقابت پذیری بسیار سقوط کرده و حتی در بین کشورهای خاورمیانه اگر نگاه بکنیم در همین گزارش میبینیم که بجز کشورهای جنگ زده مثلا یمن، بین تمام کشورهای خاورمیانه ایران از همه عقب‌تره. به عنوان نمونه اسرائیل در رده 20 است، امارات متحده عربی در رده 25 است، عمان در رده 53، حتی عربستان سعودی در رده 36 و ایران جایگاهش در رده 99. حالا چه عواملی باعث شده؟ مهمترین عامل یکی مسائل مربوط به نحوه مدیریت کلان اقتصادی هست در درون کشور که این باعث شده در عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری انجام نگیره، اصلاحات لازم به عمل نیاد، زیربناها دچار آسیب پذیری بشن و غیره و غیره. و یک نکته دیگر که بر رقابت پذیری ایران تأثیر گذاشته مسئله تحریم‌های خارجیه. ما در تمام دهه 1390 خورشیدی جز یک مدت کوتاهش بقیه زیر تحریم بودیم و این طبعا تأثیر گذاشته بر جلب تکنولوژی‌های خارجی، بهره برداری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بهره برداری از مشارکت در عرصه جهانی و همه اینها باعث شده که ایران از لحاظ رقابت پذیری سطحش سقوط بکنه.
در گزارش امسال رقابت پذیری جهانی، ژاپن در رده 6، آلمان 7 و بریتانیا در رده 9 اقتصادهای دیگر گروه 20 هستند که در جمع 10 اقتصاد رقابتی برتر قرار دارند، در حالی که آرژانتین در رتبه 83 پایین ترین رتبه را در میان کشورهای گروه 20 دارد. در این گزارش، حوزه آسیا پاسیفیک رقابتی ترین منطقه جهان شناسایی شده و به دنبالش اروپا و آمریکای شمالی. ایالات متحده با وجود از دست دادن جایگاه نخست در رده‌بندی کلی، با کسب رده اول در عرصه پویایی بازرگانی، رده دوم در زمینه توانایی نوآوری و رده اول به خاطر یافتن کارمندان ماهر، همچنان قدرتی در زمینه نوآوری خوانده شده است. کشورهای نوردیک هم در میان پیشرفته ترین، نوآورترین و پویاترین در جهان از نظر تکنولوژی و نیز همزمان فراهم آورنده شرایط زندگی و حمایت اجتماعی بهتر شناسایی شدند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و ما بریم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، درباره بازی امروز پنجشنبه ایران و کامبوج از سری بازی‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین گام در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر عصر امروز پنجشنبه میزبان تیم ملی فوتبال کامبوج است. روز چهارشنبه سرمربیان دو تیم در تهران و در یک نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها سخن گفتند. فلیکس دالماس، سرمربی 31 ساله کامبوج که تیمش در جدول 5 تیمی مسابقات انتخابی جام جهانی در منطقه آسیا در گروه C بعد از 2 مسابقه با 1 مساوی مقابل هنگ کنگ و 1 شکست 1-0 در برابر بحرین در رده 4 قرار دارد، اظهار امیدواری کرد که یک بازی خوب برگزار شود.
Con la ilusión de poder competir a un gran nivel.
او ضمن آن که به یک دیدار رقابتی و بدون مشکل و بدون ترس اشاره داشت، اظهار امیدواری کرد یک بازی خوب با استاندارد بالا برگزار شود. مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران، هم پس از آنکه سخنانی از همین دست گفت، صحبت را به مسئله انتخاب بازیکنان تیم ملی کشاند.
Et le but principal c'est que personne n'est assuré de sa place et qu'il y ait une grosse concurrence et que le noyau devient de plus en plus.
اصل حاکم برای پوشیدن پیراهن تیم ملی رقابت است. آماده ترین بازیکن انتخاب خواهد شد. ویلموتس در مورد بازی ایران گفت: ما به عنوان تیم اول گروه C به دور بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی راه خواهیم یافت. تیم ایران در گروه C پس از 1 برد در مقابل هنگ کنگ با نتیجه 2-0 با 3 امتیاز پس از بحرین 4 امتیازی در مکان دوم قرار دارد. در جدول رنکینگ فیفا تیم ملی فوتبال کامبوج در ردیف 169 قرار دارد و ایران 23 است. آنچه که قابل پیش بینی است، علاوه بر پیروزی احتمالی ایران در مقابل کامبوج، وجود هزاران جای خالی در ورزشگاه آزادی خواهد بود. صندلی هایی که اگر ورود زنان به ورزشگاه بدون سهمیه بندی و محدودیت بود همه اشغال می شد، ولی در حال حاضر فقط حدود 4000 بلیت به بانوان اختصاص یافته. در جایگاهی محصور که ظرف 2 روز گذشته به دستور یکان ویژه مشغول جوشکاری حصارهای آهنی در اطرافان بودند، 150 مأمور زن یکان ویژه امروز در جایگاه بانوان حضور خواهند داشت. همه اینها در حالی است که فیفا خواستار فروش بلیت بدون محدودیت جنسیتی بوده. هیئت اعزامی فیفا هم وارد تهران شده و روز گذشته در حالی که چند خانم همراه این هیئت بود از ورزشگاه آزادی دیدن کردند. به گزارش ایسنا به تماشاگران توصیه شده چون به احتمال زیاد سرویس های بهداشتی بدون دستمال کاغذی و مایع دستشویی است، از قبل پیش بینی های لازم را بکنند. مسابقه ساعت 5 بعد از ظهر با قضاوت 1 تیم داوری از کشور هند آغاز می شود.
از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، می شنیدیم درباره بازی امروز پنجشنبه ایران و کامبوج از سری بازی های مقدماتی جام جهانی فوتبال.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی؟
نکنی اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Wait, for real? Say it
again! نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
خب عزیزان، این آگهی که شنیدید مربوط به برنامه‌ای که دومین شانس شنیدنش رو پس از پایان مجله نیمه شب خواهید داشت صحنه. و اما اجازه بدید که دعوت کنم از شما که آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. خبرها اونجا با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید رو میتونید ببینید و بخونید. و پیامگیر ما 00420221122112. خدا نگهدار همگی شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. این شماره به صورت ویژه اختصاص دارد به بررسی انتشار نسخه‌ای از یکی از فیلم‌های نمایش داده نشده سینمای ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در روزهای اخیر نسخه ای از فیلمی ایرانی به نام دام نامرئی محصول سال 1357 از سوی کیهان لندن در فضای مجازی منتشر شده است. درباره این فیلم که به تهیه کنندگی سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و به سفارش بخش ضد جاسوسی سازمان اطلاعات و امنیت کشور معروف به ساواک ساخته شده، تاکنون در اسناد و منابع مختلف صحبت چندانی نشده بود و همین باعث جلب نگاه‌ها به این اثر شده است. این فیلم به کارگردانی فریبرز صالح درباره ماجرای دستگیری تیمسار احمد مقربی از افسران بلندپایه ارتش شاهنشاهی در سالهای پایانی حکومت پیشین ایران ساخته شده است. آقای مقربی به جاسوسی برای حکومت شوروی متهم و اعدام شد. فیلم دام نامرئی روایتی است از چگونگی شناسایی و دستگیری تیمسار مقربی.
پس جناب سرلشکر احمد مقربی، جانشین رئیس اداره پنجم ستاد بزرگ ارتشداران، از عوامل شوروی هاست و با اونا ارتباط پنهانی دارد.
باعث تأسف خورد.
تأسف؟ شرم‌آوره. میخوام کاملا تحت نظر باشه. فوراً یک پایگاه در مقابل منزلش ایجاد کنید. رفت و آمدش رو از خونه به محل کار و بالعکس تحت نظر بگیرید. دستور بدید در مواقع ضروری عکس‌هایی از اون بگیرن. در ضمن رفت و آمد کابانوف و کیتکین با هر اتومبیلی که از سفارت خارج میشن دقیقاً کنترل و ساعت ورود و خروج اونها.
سازندگان فیلم دام نامرئی به دلایل مختلفی در تمام سال‌های گذشته از اظهار نظر درباره این فیلم خودداری کرده بودند. آقای صالح بعد از انقلاب یکی از نخستین فیلم‌های الگویی مورد نظر حکومت تازه، یعنی فیلم سفیر، را با داستانی مرتبط با حادثه عاشورا در اوایل دهه 60 ساخت. انتشار نسخه از فیلم دام نامرئی به همت امیر عزتی از پژوهشگران و نویسندگان سینمای ایران صورت گرفته است. آقای عزتی درباره چگونگی پی بردن به وجود چنین فیلمی و کسب نسخه از آن می‌گوید:
اولین بار اسم این فیلم رو تو کتاب فرهنگ سینمای ایران نوشته جمال امید که سال 1367 توسط انتشارات نگاه چاپ شده بود دیدم. فیلمی که تو هیچ نشریه کتاب دیگه‌ای بهش اشاره نشده بود. همین باعث کنجکاوی من شد. پرسجوهای شفاهیم کنجکاوی ما اضافه کرد تا اینکه سال 69 به واسطه یکی از اقوام و به قصد ساختن فیلم با حاج محمد توبه ها آشنا شدم که فیلم مرگ پلنگ رو تهیه کرده بود و کارگردان اون کسی نبود جز فریبرز صالح. بین صحبتامون به ماجرای ساخت همین فیلم و آقای صالح اشاره شد و اسم دام نامرئی هم بواسطه اومد. به خاطر اختلاف نظرهایی که من و ایشون در زمینه سینما داشتیم، قضیه همکاریمون مسکوت بود. اما یا ایشون به واسطه اعتبار معرفم به من اطمینان کرد، یا از روی بی‌احتیاطی نسخه VHS فیلم دام نامرئی رو که روی دو تا نوار 120 دقیقه‌ای VHS ضبط شده بود و اختیار من قرار داد. حتم دارم چون در اوایل انقلاب روز و افراد دادستانی بوده به این فیلم دسترسی داشته، چون دام نامرئی برای همکاران وی در اون مقطع حکم مواد آموزشی رو داد. بعدها تونستم با خود آقای فریبرز صالح ارتباط برقرار کنم و ایشون رو راضی به مصاحبه درباره دام نامری بکنم، منوط به این شرط که تا زمانی که در قید حیات هستند از انتشار مطلب و فیلم خودداری کنم. ایشون اول بهمن 94 فوت کرد و همون روز بنا به قولی که به ایشون داده بودم اولین و آخرین مطلب رو درباره فیلم دام نامری نوشتم و منتشر کردم. متاسفانه اون لحظه به نسخه ای از فیلم دسترسی نداشتم و مطلب خودم رو بر اساس حافظه تنظیم کردم، ولی انتشار مطلب تو کیهان لندن و بازنشر اون در وبسایت‌های دیگه باعث شد یکی از دوستانی که نسخه ای از فیلم رو به او هم داده بودم از ایران تماس بگیره و نسخه ای از اون رو به دستم برسونه. فیلمی که به اعتقاد من بهترین فیلم فریبرز صالح و مهمترین فیلم در گونه جاسوسی در سینمای ایران، چون از قهرمان پردازی و حادثه پردازی معمول فیلم‌های مهیج جاسوسی به دوره، یک روایت مستند گونه و واقع‌گرایانه داره و به نظر من این فیلم یک سند تاریخی و نامه جونداریه که خطاب به نسل آینده نوشته شده و امیدوارم انتشار اون باعث توجه پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ معاصر کشورمون و تاریخ سینمای ایران بشه و دستاورد فریبرز صالح در زمینه فیلمسازی هم بهتر دیده بشه.
به گفته امیر عزتی، بازیگران فیلم دام نامری مانند محمد باقر توکلی، عطاءالله کاملی، جلال مقامی، پرویز فیروزکار، مازیار بازیاران، علی ثابت و شهاب عسکری که عموماً از میان گویندگان شناخته شده آن زمان بودند، همگی زیر نظر ساواک انتخاب شده بودند.
این هر وقت می‌خواستم با شوروی تماس بگیرم، می‌رفتم قسمت غربی سفارت شوروی و به جای فشار دادن دکمه سر پیچکوشی، اون دکمه زیر دسته کیف رو فشار می‌دادم.
فیلم دام نامرئی از نخستین آثار تولید شده تاریخ سینمای ایران از سوی نهادهای امنیتی محسوب می شود. امیر عزتی دلایل ساخت و تولید و روند فیلم برداری آن را چنین توضیح می دهد.
برخلاف جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی استفاده ایدئولوژیک چندانی از سینما نکرد. دام نامرئی یک استثناست، چون یک داستان استثنایی رو تعریف میکنه، یعنی بزرگترین ماجرای جاسوسی تاریخ ایران در قرن 20. آذر 1356 بود که خبر کشف شبکه جاسوسی شوروی در ایران و دستگیری سرلشکر احمد مقربی توی مطبوعات منتشر شد. مقربی موقع دستگیری معاون اداره پنجم ستاد ارتش بود. اداره پنجم یا اداره تر بخشی از ارتش بود که وظیفش برآورد و ارزیابی امکانات و قدرت رزمی ارتش کشور و ارتش‌های همجوار از زمان حال تا آینده قابل ارزیابی بود. فیلم دام نامری روایت کشف این جاسوسه. این اتفاق برای دولت شاهنشاهی ایران و به تبع اون اردوگاه غرب و جهان آزاد بزرگترین پیروزی ضد جاسوسی به شمار می‌رود. به همین خاطر با فاصله بسیار کوتاهی بعد از این واقعه، فیلم سینمایی دام نامرئی برای پررنگ‌تر نشون دادن این پیروزی توسط سازمان اطلاعات امنیت کشور تولید شد. برای تصویر کردن مراحل این پیروزی هم فریبرز صالح رو انتخاب کردند که از چهره‌های شناخته شده دوبله در دهه 1940 بود. ایشون در سال 1951 بعد از 2 سال تحصیل در انستیتوی فیلم لندن به ایران برگشته بودند و قسمت‌هایی از اولین سریال پلیسی جنایی ایران به اسم چنگک رو برای تلویزیون ملی ایران کارگردانی کرده. سازمان اطلاعات امنیت کشور تأکید بر مستند بودن فیلم داشت. به همین خاطر فریبرز صالح تمامی صحنه‌های فیلم رو در مکان‌های واقعی فیلم برداری کرد.
درباره سرنوشت نمایش فیلم دام نامرئی اطلاعات چندانی در دسترس نیست. مشخص نیست که آیا سفارش دهندگان ساخت آن اصلاً قصدی برای نمایش آن داشتند یا نه. امیر عزتی:
به گفته خود آقای فریبرز صالح که به نظر من موثق‌ترین فرد در این زمینه است، هدف از ساختن دام نامرئی 3 چیز بوده. اول، رسوندن اون به شرف عرض اعلیحضرت و نمایش کارایی دستگاه اطلاعاتی کشور. دوم، ارسال اون به دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی اردوگاه غرب و از همه مهمتر آمریکا. و سوم، نمایش برای اعضای سازمان اطلاعات امنیت کشور، مخصوصا بخش ضد جاسوسی، برای آموزش روش‌های تعقیب و مراقبت. نه ایشون و نه من اطلاعات موثقی از تصمیم برای نمایش اون جهت تماشاگر عام نداریم. شاید اگر تولید فیلم با حوادث سال 57 و تغییر رژیم مصادف نمی‌شد، به نمایش عمومی هم در می‌اومد. بعد از استقرار جمهوری اسلامی هم به دلایل متعدد این اتفاق نیفتاد، از جمله اینکه تبلیغ برای رژیم قبلی و سازمان اطلاعاتی اون بود.
پس از انقلاب سال 57 با شکل‌گیری ساختاری تازه در امور سینمایی ایران، حضور نهادهای امنیتی و نظامی در ساخت فیلم‌های سینمایی به شدت افزایش پیدا کرد و حتی گروهی از کارمندان این نهادها وارد کار فیلمسازی شدند. امیر عزتی در این زمینه میگوید حتی فیلمی مشابه دام نامری هم بعد از انقلاب ساخته شد.
بعد از انقلاب این اتفاق به شکل خیلی گسترده رخ داد. نمونه مشابه دام نامری رو ما بعد از انقلاب داریم که باید بهش اشاره بشه، فیلم راننده سفیر که در دو نسخه تهیه شده بود و یکی از این نسخه ها که طولانی تر بود و بدون سانسور برای تعلیم افراد امنیتی قرار بود به کار گرفته بشه.
انتشار فیلم دام نامری میتواند عاملی برای بحث و گفتگوی بیشتر درباره این محصول تازه پیدا شده سینمای ایران باشد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره دیگر، ایام بکن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda